ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز چهارشنبه اول شهریور 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت 2017 میلادی، رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری، مجله شامگاهی که حدود 50 دقیقه به طول خواهد انجامید. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیمتون میکنیم. همراه میشیم با همکارم بابک غفوری‌آذر و مشروع خبرها. بابک
ممنون. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در وین با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. این اولین دیدار رسمی خانم هیلی با مقام‌های ارشد آژانس بود و گفته شده دو طرف برنامه‌ای برای ارائه توضیحات درباره جزئیات این دیدار ندارند. پیش از این دیدار روزنامه واشنگتن پست به نقل از نیکی هیلی نوشته بود که گفتگوها با آژانس برای دریافت پاسخ به سوالات آمریکا درباره نحوه بازرسی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران است. این روزنامه همچنین نوشته بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته در نامه‌ای به مدیر کل آژانس درباره این سفر مقام آمریکایی به وین هشدار داده بود. از زمان اجرای برجام آژانس اجرای تعهدات از سوی ایران را تایید کرده است، اما دولت تازه آمریکا میگوید ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نیست. واشنگتن اقدامات غیر هسته‌ای ایران از جمله برنامه موشکی، فعالیت‌ها در خاورمیانه و آنچه را حمایت از گروه‌های تروریستی می‌خواند دلیل این اتهام برمی‌شمارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اعتصاب قضایی برخی از زندانیان سیاسی گفت قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نخواهد شد و این اقدامات به گفته او اموری شکست خورده هستند. آقای جعفری دولت آبادی در این باره افزود مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود. این اظهارات دادستان تهران در حالی مطرح شده که برخی منابع از ادامه اعتصاب قضایی 15 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج خبر می‌دهند. دلیل اعتصاب قضایی این افراد شرایط زندان از جمله رعایت نشدن حقوقشان و محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف، وجود دوربین مداربسته حتی در حمام و دستشویی و تحویل ناقص وسایل شخصی از جمله دارو عنوان شده است. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه نسبت به درخواست رهبران جنبش سبز برای برگزاری دادگاه هشدار داد و گفت به نظر او محاکمه این افراد که در حصر خانگی هستند برای خیلی از این افراد، به خصوص به تعبیر او خود سران فتنه، پشیمانی دارد، چون به گفته او دادگاه و نظام با کسی تعارف ندارد. فتنه اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای توصیف اعتراضات سال 88 به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران همچنین گفت حصر تصمیم شورای عالی امنیت ملی است و محصورین به گفته او در حصر امان دارند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. این سه بارها خواستار برگزاری دادگاه علنی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت حضور فزاینده ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان است. آقای نتانیاهو که در شهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین گفتگو می‌کرد با تقدیر از تلاش‌ها برای شکست گروه حکومت اسلامی افزود نکته منفی این است که با حذف این گروه ایران جای آن را می‌گیرد. نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که ایران به سوی کنترل عراق و یمن گام برمی‌دارد و به گفته او این امر در لبنان تا حد زیادی عملی شده است. مقام‌های اسرائیل پیشتر گفته بودند که بنیامین نتانیاهو به ولادیمیر پوتین خواهد گفت که به رغم تنش‌ها میان روسیه و آمریکا، دو کشور باید برای همکاری با یکدیگر در سوریه بکوشند تا مطمئن شوند که موقعیت تهران در سوریه تقویت نشود. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی خواهید شنید. شهردار و رئیس شورای شهر تهران به طور رسمی انتخاب شدند.
با 21 یک رأی جناب آقای محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران رئیس و تجریش انتخاب شدن.
گفتگوی نماینده آمریکا در سازمان ملل با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره امکان بازدید از مراکز نظامی ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور.
اگر سوء زن جدی پیدا بشه، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده. آسون نیست ولی عملی است.
وزیر خارجه دولت قانونی یمن بار دیگر از نقش ایران در جنگ داخلی این کشور انتقاد کرد. سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه درباره حضور ایران در سوریه. سازمان عفو بین الملل از ادامه اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان رجای شهر کرج ابراز نگرانی عمیق کرد.
اونها در اتاقهایی نگهداری میشن که پنجره‌هاش با برق‌های فلزی پوشونده شده و این گردش هوا رو فوق‌العاده محدود کرده.
گزارش‌های بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره زندان رجای شهر کرج از وضعیت برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در بند 10 این زندان انتقاد کرد و از مقامات ایران خواست تا به وضعیت آنان رسیدگی کند. همزمان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضایی زندانیان تسلیم نخواهد شد. تعدادی از زندانیان در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به شرایط خود و آنچه محرومیت از حقوق اولیه‌شان نامیده‌اند در اعتصاب قضا به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از ادامه اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان رجای شهر کرج خبر داد و شرایطی را که این افراد در زندان با آن مواجهند غیر انسانی و شرم‌آور توصیف کرد. طی روزهای گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر کرج به بندی دیگر که به گفته خانواده‌هایشان این انتقال با نقض حقوق اولیه این زندانیان همراه بوده، موضوعی که در گزارش عفو بین‌الملل هم به آن اشاره شده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل درباره شرایط این زندانیان میگوید:
اونها در اتاق‌های نگهداری میشن که پنجره‌هاش با برق‌های فلزی پوشونده شده، درها و منافذ بیرونی جوشکاری شدن و این گردش هوا رو فوق‌العاده محدود کرده و از دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و تخت کافی هم محروم شدند. عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم به این دلیل که این زندانیان با هزینه خودشون دستگاه‌های تصفیه آب در بند 12 که بند قبلی نگهداریشون بود تهیه کرده بودند و در زمان انتقال به بند جدید این دستگاه‌های تصفیه آب منتقل نشدند. از نظر غذا هم یخچال و غذاهایی که با هزینه خودشون خریده بودند به این بند جدید منتقل نشده و اونها الان فقط باید با غذای زندان سر کنند و غذای زندان در ایران فوق‌العاده ناکافی و نامناسبه. از دیگر نگرانی‌های مطرح عدم ملاقات حضوری با خانواده‌ها و قطع دسترسی به تلفن.
در پی انتقال زندانیان به بندی دیگر حدود 20 تن از این زندانیان در زندان رجای شهر دست به اعتصاب قضا زدند. اعتصاب قضایی که هنوز هم ادامه دارد و به گفته این زندانیان در اعتراض به محرومیت آنان از حقوق اولیه‌شان صورت گرفته است. مریم ماسوری، خواهر سعید ماسوری، یکی از این زندانیان اتفاقهای اخیر زندان رجای شهر را اینطور شرح می‌دهد.
صبح زود صدا زدن بیرون برای آمارگیری با لباسایی که از خواب بیدار شدن. بعد اونا رو به طور وحشیانه‌ای به یه بند دیگه فرستادن و تمام وسایلشون رو غارت کردن. بند 12 بند امنیتی بوده ولی الان اونا فرستادن بند 10 که دیگه مجهز شده به انواع وسایل شنود و دوربین و مامورای زندان با زشت‌ترین شکل ممکن وسایل اینا رو به حالت دزدی و غارت، چون اینا دیدن وسایلشون رو پخش توی زندان، توی سطل آشغالا، حتی عکسای شخصی زندانیا که تنها امیدشون برای گذروندن روزشون تو زندانه توی سطل آشغال و جاهای مختلف زندان دیدن. به قضای سعید و بقیه از روز 8 مرداد بوده. اعتصاب برای زندانی تنها راه اعتراضشه. واقعا اگر که کسی توی زندان توی شرایط اعتصاب جون خودش رو از دست بده، آیا کسی هست جوابگوی این باشه؟
به گفته عفو بین الملل، طی روزهای گذشته برخی از این زندانیان در پی اعتصاب قضا به بهداری زندان رجای شهر منتقل شدند، از جمله حمید بابایی، دانشجوی زندانی، سعید پورهیدر، روزنامه نگار، جعفر اقدامی، فعال مدنی و عادل نعیمی، پیمان کوشک باقی و فرهاد فهندش، سه شهروند بهایی که به گفته عفو بین الملل پزشکان زندان خواستار مداوای برخی از آنان در خارج از زندان شدند. اما این درخواست با مخالفت رئیس زندان مواجه شد. مجید اسدی، دانشجوی زندانی، هم یکی از افرادی است که در اعتصاب قضاست و مادر او که روز چهارشنبه به ملاقات فرزندش رفته بود درباره شرایط آنان میگوید:
حدود یک ماهی که اینا اعتصاب قضا دارن، الان شرایط خیلی بدی دارن، اصلا حال صحبت کردن ندارن. اینو بگم، هیچی نمیخورن. الان پسر خودم اصلا حال صحبت کردن نداشت، ناراحتی گوارش داره، ناراحتی کمر درد داره، اصلا حال نشستن نداشت. به خدا یه بقیه هم همینجور شرایط خیلی بدی دارن. نمیدونم ما دادمونو به کی ببریم. آخه چرا این کارا رو با زندانی ها میکنن؟ به هر جا میریم، هر ارگانی هم میریم، این پاس میده به اون، پاس میده به این. پیروز من با چند تا خانوما رفتیم دادستانی، آقای حاجی مرادی گفته برین سازمان زندان های تهران. رفتیم اونجا، اون میگه برین همونجا گوهردشت پیش آقای مردانی. این که اصلا خودشون نشون نمیده. اونجا هم که با ما رفتار بدی کردن، یکی از خانوما رو اصلا از پله ها انداختن پایین. نمیدونم ما دادمون رو بعد به کی ببریم.
ماگدا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، روز سه‌شنبه در این باره گفت: اعتصاب قضای زندانیان در اعتراض به شرایطشان در زندان یادآور اصلاحاتی است که سیستم ظالمانه زندان‌ها در ایران به آن نیاز دارد. رها بحرینی:
این واقعا مایه سرافکندگی مقامات ایرانه که شرایط یک زندان اونقدر نامناسب و وحشتناک بشه که زندانی‌ها احساس کنن برای رعایت ابتدایی ترین استانداردها برای حفظ کرامت انسانیشون باید دست به اعتصاب قضا بزنن. این وضعیت اسفناک نشون دهنده یک الگوی رفتاری بیرحمانه و غیر انسانی. درخواست عفو بین الملل از مقامات ایران اینه که به این شرایط فوراً رسیدگی بکنن.
در واکنش به اعتصاب قضای این زندانیان در زندان رجای شهر و اعتراض‌ها به شرایط این افراد، عباس جعفری، دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعتصاب قضای زندانیان را امری شکست خورده دانست و روز چهارشنبه اعلام کرد که قوه قضاییه در برابر اعتصاب قضای زندانیان تسلیم نخواهد شد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما آغاز کار دوره جدید شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت با اجماع و توافق حداکثری همراه شد. روز چهارشنبه امروز در نخستین جلسه رسمی کار شورای جدید تهران نه نشانی از رقابت بود و نه اختلافی خواست میان اعضا مشاهده شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آرش حسنیا.
با ادای سوگند اعضای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران، فصلی نو از مدیریت شهری رقم خورد. فصلی تازه که در مجموع این بار روی خوش خود را به گروه‌های سیاسی نشان داده که در ایران به عنوان اعتدالگرا یا اصلاح طلب شناخته می‌شوند. طبیعی است که در این میان تحولات شورا و مدیریت شهری در پایتخت بیش از هر جای دیگر ایران مورد توجه است. به ویژه آنکه شورا و شهرداری تهران پس از 14 سال حضور اصولگرایان در مناصب اصلی مدیریت شهری و همچنین در اختیار داشتن اکثریت شورا از سوی این طیف سیاسی با تحولاتی معنادار روبرو شده است. اما با وجود این تغییر بزرگ در ترکیب سیاسی شورای شهر تهران، نخستین جلسه رسمی شورای شهر چندان هیجان انگیز نبود. دلیل آن تصمیم گیری اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران، ری و تجریش و اعلام آن تصمیم ها در جلساتی غیر رسمی طی هفته های گذشته بود. شهردار و اعضای هیئت رئیسه شورای پنجم پیشتر در آن جلسات انتخاب شده بودند و امروز تنها تشریفات قانونی این انتخاب ها به جا آمد تا محمد علی نجفی با 21 رأی اعضا شهردار تهران و محسن هاشمی با رأی 20 تن از اعضا بر کرسی ریاست شورا بنشینند.
با 21 رأی جناب آقای محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران، ری و تجریش انتخاب شدند.
محسن هاشمی که توانسته بود در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیشترین شمار آرای رای دهندگان تهرانی را کسب کند، انتخاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران را امری از پیش تعیین شده ندانست.
آقای نجفی خب بیشتر بوده، البته همین که تو همون رأی‌گیری اولیشون 21 رأی آورده بود، طبیعی بود که افراد برن به سمت ایشون، ولی از پیش تعیین شده نبود. نه قطعا نبود.
محمد علی نجفی که سابقه وزارت در دولت‌های محمد جواد باهنر، میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را در کارنامه کاری خود دارد، پیشتر عضو حزب کارگزاران سازندگی بوده که حزبی اصلاح طلب محسوب می‌شود. او پیشتر در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران مهمترین برنامه کاری خود برای شهر تهران را اینگونه اعلام کرده بود:
یکی ایجاد آرامش که جنبه‌های روحی و معنوی و روانی شهروندان رو مد نظر داره در زندگی شهری، و دوم ایجاد آسایش که جنبه‌های فیزیکی و مادی زندگی اونها رو در بر خواهد گرفت. من تمام تلاشم رو خواهم کرد که انشالله پیش شهروندان تهرانی روسفید باشم و انشالله شرایطی رو فراهم بکنم که زندگی شهروندی اونها 4 سال بعد به مراتب بهتر از امروز باشه.
یک دست بودن اعضای شورای شهر تهران که همگی برآمده از فهرست موسوم به امید، فهرست مورد حمایت محمد خاتمی و اصلاح طلبان بوده اند، با شهردار تهران که سابقه ای اصلاح طلبانه دارد و همچنین همسو بودن این دو رکن مدیریت شهر تهران با دولت حسن روحانی، این امیدواری را دامن زده که حل و فصل مسائل شهر تهران در مسیری هموارتر به جریان بیفتد. هرچند که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران آینده ی رابطه ی شورا و شهرداری را چنین تصویر کرده است:
هر کدوم از اینها بر اساس قانون وظایف خودشون رو دارن، مشخصه و ما سعیمون قطعاً تعامل و کمک به شهردار تهران که بتواند کارهاش رو به خوبی پیش ببره، ولی خب جنبه نظارتی شورا هم نباید در نظر گرفته نشه و ارتباط شورا و شهردار باید کاملاً در یک مسیر قانونی و بدون هیچ حاشیه انشاءالله پیش بره.
اما کار شهر تهران دشوارتر از این حرف هاست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره آینده شهر تهران و مشکلات آن این گونه میگوید:
تهران هم اکنون یک جنگل بتن و ساختمان هست. مشکلات حاد زیست محیطی داره. آنچنان که ماجرای پلاسکو نشون داد، بیدفاع در برابر سوانح طبیعی است. و شهرداری تهران بعد از 12 سال مدیریت آقای قالیباف، یک نهاد تا خرخره بدهکار با فساد نهادینه شده و ساختاری در تسلط یک باند مدیریتی که در 12 سال گذشته جا افتادند، با یک بوروکراسی حجیم حدود 70,000 پرسنل و به شدت سیاسی. بنابراین شهرداری تهران بعد از 12 سال نهادی است که بخش بزرگی از منابع پایتخت رو پیشخور کرده و با یک فساد ساختاری تحویل مقام بعدی میده.
چندی پیش مجله اکونومیست با انتشار فهرست قابل سکونت ترین شهرهای جهان از بهبود رتبه کلان شهر تهران در 5 سال گذشته در این فهرست خبر داده بود. هرچند که جایگاه تهران در این فهرست 140 شهری جایگاهی بهتر از 127 نبود.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از انتخاب رسمی شهردار و رئیس شورای شهر تهران که با هم شنیدیم. اما باز هم در همین زمینه همکارم آرش حسنیا گفتگوی کرده با مهرداد سید اسکری، عضو پیشین شورایار شورای شهر تهران در نروژ، و نخست از ویژگی های محمد علی نجفی شهردار جدید تهران پرسیده. مهرداد سید اسکری:
باور من هستم که با توجه به سوابق آقای نجفی، چه در پست‌های مختلف و سابقه ایشون در شورای شهر سوم، و برنامه‌ای که ارائه دادند و پیامی که امروز به مجموعه شهرداران، کارکنان شهرداری و مجموعه ساکنان شهر تهران، ری و شمیرانات دادند، این بود که میتونیم ما شاهد یک فضای آرامش بخش همراه با توصیه‌های مختلفی که از بدنه جامعه به ایشون میرسه باشیم و من به این امر بسیار خوشبین هستم.
آقای سید اسکری، یکی از مسائلی که بسیار در هفته‌های گذشته منتقدان عملکرد آقای قالیباف اشاره بهش می‌کردن، مشکلات و موزلات پرشمار شهر تهران بود. به هر حال انکارناپذیر مشکلاتی که شهر تهران داره. اگر بخوایم بر حسب اولویت بندی مشکلات و موزلات شهر تهران رو فهرست بکنیم که باید مورد اولویت کاری شورای شهر در دوره جدید و شهرداری جدید باشه، اونها چه خواهد بود؟ چه محور
در دو مشکل بزرگ داره. مشکل بزرگ مربوط به حوزه شهرداری ها هست و مشکل بعد مربوط به کنترل شهر تهران. در خصوص بحث شهرداری ها، بحث حل کردن بدهی های دولت و بدهی های شهرداری و پیمانکاران باید در اولویت اول قرار بگیره که اخبار خوبی در این خصوص میشنویم. مسئله بعد در خصوص بحث خود شهرداری ها، مسئله تعیین تکلیف کردن تعداد انبوه کارکنان بسیار بی‌تخصص و بر اساس وابستگی و خویشاوندسالاری هست. اما مسئله بعد، بزرگترین اولویتشون این هستش که ببینید ما در شهر تهران الگوی درآمد پایدار برای توسعه شهری نداریم. شهروندان باید بپذیرن هزینه هایی رو که امروز با خون کلیه بیماری های تنفسی رو دارن میدن، معادل ریالیش رو به شهرداری تهران پرداخت بکنن برای اینکه بتوانند در فضای بهتری رانندگی بکنن، در هوای بهتری تنفس بکنن. این الگو باید از الگوی فعلی که الگوی درآمد ثابت برای مناطق هست فاصله بگیره و به منطقه بندی برسه. یعنی به عنوان مثال الگوی درآمدی که در منطقه 1 2 3 هست نباید هیچ شباهتی به 18 و 19 و 14 و 22 داشته باشه. اینها باید صف بندیش مشخص بشه. باید مالیات های جدیدی رو گذاشت، مالیات های از جنس مالیات های محیط زیست، به خاطر اینکه وضعیت محیط زیست بسیار نابسامان هست. و بحث هایی که وجود داره در حوزه فرهنگی، ما شاهد خیابانی شدن فعالیت های اجتماعی جوانان در شهر تهران هستیم. اینکه درهای فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ و سرای محلات رو باز بکنن و مکانیزمی را قرار بدن تا اینکه ما این شاهد این فعالیت های خیابانی نباشیم و این قضیه سامانمند بشه و بتونن جوانان که بخش اعظم رای دهندگان چه شورای شهر و چه در قالب های دیگه بودن، بتونن از این امکانات بهره مند بشن. مسئله بعدی که باید بسیار مورد ارزیابی و با دقت بررسی بشه، سنجش عدالت در شهر هست. ما فقط 4 منطقه رو داریم که از شاخص‌های بایسته توسعه یافتگی برخوردار هستند. مقوله سنجش عدالت در شهر و بررسی عدالت و قرار دادن این سیاست‌ها مقوله بسیار مهمی هست که بسیار باید پیگیری بشه به جد.
آقای سید عسکری، تجربه جدیدی رو شورای شهر پنجم دوره جدید مدیریت شهری در تهران در حال آزمودن هست. بعد از حدود 15 سال یک همسویی به لحاظ گرایش سیاسی و یک همنوایی هم در شهردار منتخب، هم در اعضای شورای شهر و هم در دولت مستقر می‌بینیم. این همسویی، این سه رکن رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این رو به نفع مدیریت شهری در شهر تهران می‌بینید یا اینکه این همنوایی و همسویی بحث نظارت رو کم رنگ خواهد کرد و موانع و مشکلات تهران کماکان حل نشده باقی خواهد ماند؟
ببینید، من بحث همگرایی رو خیلی مثبت و خوب ارزیابی میکنم، مبنی بر اینکه اون بحث بدهی‌های دولت حل خواهد شد. تصمیمات شورای عالی شهرسازی، بحث‌های مربوط به طرح تفصیلی و طرح جامع با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و اینکه ما شاهد دست‌اندازهای مختلفی که دو طرف همدیگر را متهم می‌کردند نخواهیم بود. اما همزمان به خاطر اینکه همه از یک جناح هستند، اگر خدای ناکرده اتفاق خاصی در خصوص بحث فساد، در بحث لافوشونی یا در بحث راندخاری به وجود بیاد، ما دچار این مشکل هستیم و عملا هیچ مکانیزمی در این خصوص نداریم. در اینجا جایگاه کارمندان شهرداری ها و نهادهای نظارتی، چه نهادهای نظارتی حکومتی و چه سازمانهای مردم نهاد، دو برابر یا حتی چند برابر هست. اما در کلیت به عنوان یک الگو امری بسیار مثبت هست.
مرتضی سید عسکری، عضو پیشین شورایار شورای شهر تهران، در گفتگو با همکارم مرشد حسن نیا دیدگاه های خودش رو درباره ویژگی های محمد علی نجفی شهردار جدید تهران میگفت. فرصتی داریم تا به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما توی هیچ وقت راست نمیزنه، به اضافه بقیه شون. شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ معلوم بگفتن آقای طیب نیا هست که اونم برداشتین طبق امر ولی فقیه، حکم حکومتی، مگه اشتباه نکنم؟ ولی یک فرد رو به ما اسمش بیا تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک به 40 سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتیم کشتین نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیاییم.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت های لباس بیدوگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و به وسیله اونها مغازه هایی رو که این لباس ها رو میفروشن پلم میکنه و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. بنابراین اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و اینها رو تعطیل بکنین. اینها در شأن مردم نیست.
مگر قبل و بعد از انتخابات نگفتیم که ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنیم که بدتر سر کار نیاد؟ خب آقای روحانی هم میدونه که انتخاب ایشون انتخاب بده. حالا چطور از این انتخاب بد چون متضرر هستیم که به خودش رو فداکاری کنه در بیفته به خامنه ای یا سپرا پاسداران؟ چون میدونه که در افتاد و به زنی خود از این 23 میلیون 23 نفرش هم نمیاد تو خیابون براش تظاهرات کنن. بی خود انتظار نداشته باشیم کنیم.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما نخست وزیر اسرائیل که به روسیه سفر کرده است در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نقش فزاینده ایران در سوریه را تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان توصیف کرده است. همکارم رویا کریم مجد در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل، نخست از او در مورد دلایل این سفر پرسیده. فرنوش رام:
از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا، اسرائیل بر این امید بود که آنچه که اسرائیل سیاست‌های شکست خورده آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما در قبال منطقه خاورمیانه تلقی می‌کرد، این سیاست‌ها برش نقطه پایانی گذاشته بشه و آمریکا بار دیگه نقش رهبری خودش رو در منطقه به دست بگیره. امری که با گذشت 7-8 ماه از ریاست جمهوری دونالد ترامپ عملی نشده و اسرائیل خودش آستین ها رو بالا زده. نه تنها سفر امروز آقای نتانیاهو به بندر سوچی روسیه، بلکه یک سری سفرهای دیگه هم در روزها و هفته های آینده از طرف ایشون و یک شمار دیگری از دولت مردان اسرائیل به کشورهای جهان خواهد بود و همینطور سخنرانی پیش روی ایشون چند هفته دیگه در مجمع عمومی سازمان ملل برای آنچه که اسرائیل آگاه کردن افکار عمومی جهان از خطرات حضور فزاینده ایران و از ناب و عواملش در نزدیکی مرزهای سوریه و اسرائیل میدونه.
اما خانم رام، میدونیم که در سالهای اخیر رابطه بسیار نزدیکی میان روسیه و ایران برقرار بوده و به خصوص در مورد اتفاقات سوریه هماهنگی بین دو کشور دیده میشه. فکر میکنید آیا آقای نتانیاهو در این سفر میتونه به اهداف از پیش تعیین شدهش دست پیدا کنه؟
ببینید، این ششمین دیدارشون بود و بیش از شاید 15-16 گفتگوی تلفنی بین دو رهبر در دو سال اخیر همگی حول مسائل ایران و در واقع آن گونه که شما می‌فرمایید درسته که روسیه در صحنه عمل جانب حکومت بشار اسد و ایران رو رها نکرده، اونم نه به این خاطر که عاشق چشم و ابروی دکتر بشار اسد هست و یا اینکه با آقای حسن روحانی میخواد مماشات بکنه، بلکه به خاطر منافع خود روسیه. در دوران 8 ساله باراک اوباما منطقه خاورمیانه مهجور و رها شده بود و روسیه این خلاء رو پر کرده و تونسته که نقش راهبردی در منطقه ایفا بکنه و به این خاطر است که روسیه هم در مسئله برجام، هم در مسئله دادن سامانه‌های موشکی S-300 به ایران و هم همین گونه هم که در این دوره اخیر می‌بینیم نخیر در کنار حکومت بشار اسد مونده. اما نباید از خاطر برد که مناسبات روسیه با اسرائیل یکی از قوی ترین و مهمترین و راهبردترین مناسبات هست که تنها به مسائل نظامی هم ختم نمیشه. یک سلسله همکاری های جهانی و همکاری های مؤثر و اصولا وجود نزدیک به 2 میلیون شهروندان روسیه در اسرائیل که اکثرا تابعیت روسیشون هم حفظ کردن، حلقه های بسیار مستحکمی در ارتباط های دو کشور هست.
اما خانم رام، آقای نتانیاهو در سخنانش اشاره کرده به خطرات تثبیت جمهوری اسلامی در خاک سوریه. ما میدونیم که پیش از جنگ داخلی که در سوریه در گرفت هم ایران روابط بسیار محکمی با این کشور داشت. با این همه چرا بار دیگه آقای نتانیاهو بر خطرات تثبیت ایران تاکید میکنه؟
رژیم جمهوری اسلامی ایران و رهبر اون آقای علی خامنه‌ای بر اساس گفته فاشگویم و از گفته خود دلشادم تأکید میکنن که ایران به هر گروه و هر دسته و هر فردی در جهان که در برابر اسرائیل بیسته کمک اعطا میکنن در عرصه های مختلف از تبلیغی و نظامی و مادی گرفته تا دیگر حمایت ها. در همین دوره اخیر ببینید چه مقدار از رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین گرفته و تا دیگران رهبر جبهه خلقی آزادی فلسطین، همه اینا مهمان جمهوری اسلامی بوده. بار دیگر گروه ارشدی از سران حماس در تهران بودن. رژیم جمهوری اسلامی ایران در راه خدا نیست که در سوریه حضور داره. از همون چند سال پیش شما به یاد دارین سرهنگ محمد علی اللهدادی که همراه با جهاد مغنیه پسر عماد مغنیه در مرزهای قنیطره یا قنیطره در بین سوریه و اسرائیل حضور داشت، اونجا نیومده بودن که فقط دوربین بندازن مناظر زیبای این طرف جولان اسرائیل رو ببینن، اومده بودن احتمال گشایش جبهه جدیدی علیه اسرائیل رو بررسی بکنن. حزب الله در از 6.5 سال جنگ داخلی سوریه حدود 4 سالش دوشادوش ارتش بشار اسد و حتی قوی تر از این ارتش جنگیده و بسیار قوی تر و رزمی تر شده. بنابراین یک حزب الله تقویت شده همراه با حضور نظامی ایران در دو قدمی اسرائیل، کشوری که مساحتش بسیار کوچیکه، گاهی به اندازه بعضی از شهرهای ایرانه، بنابراین مسلماً که میتونه یک خطر حیاتی برای اسرائیل باشه.
گفتگوی همکارم رویا کریم مجد بود با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل درباره سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه. اما امروز چهارشنبه نماینده ای آمریکا در سازمان ملل با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین مقر آژانس دیدار و گفتگو کرد. آنچنان که اعلام شده هدف از این ملاقات کسب اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پایبندی این کشور به مفاد برجام بود. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
بازدید از مراکز نظامی ایران در چهارچوب راستی آزمایی توافق هسته‌ای، این جدیدترین رودررویی آمریکا و ایران در پایبندی به توافق هسته‌ای و اجرای دقیق مفاد برجام است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در دیدار روز چهارشنبه با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع بازرسی از مراکز نظامی ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای را مطرح کرد. خانم هیلی روز گذشته در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته بود قصد او وارد آوردن فشار به آژانس برای این گونه بازرسی ها نیست، بلکه آمریکا می خواهد بداند که آیا آنها این کار را انجام می دهند یا نه. نیکی هیلی به عملکرد گذشته ایران در مراکز نظامی، دانشگاه ها و دیگر محل ها اشاره کرده و گفته است در این مراکز مسائلی وجود داشت و آژانس این اختیار را دارد که اکنون از مراکز نظامی و هر سایت مشکوکی بازدید کند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد هم با اشاره به پیگیری جدی آژانس در راستی آزمایی توافق هسته‌ای می‌گوید در برجام بازدید از سایت‌های نظامی پیش‌بینی شده، ولی با استناد به مدارک و شواهد قوی.
بعد از اینکه برجام در واقع عملی شده، اولا تمام سایت‌های برنامه‌های اتمی ایران به طور جدی 24 ساعته و با شدت تحت کنترل آژانس، به نحوی که تا حالا در طول این 50 60 سال گذشته که این کنوانسیون مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جاری بوده، در واقع هیچ کشوری تا این اندازه مورد کنترل نبوده و نیست. ولی امکانی با زیر سایت‌های نظامی البته در برجام پیش بینی شده و فقط منوط به این است که اگر سوءظن جدی پیدا بشه مبنی بر اینکه در یکی از سایت‌های نظامی ایران برنامه غیر قانونی داره صورت میگیره، اعلام نشده‌ای داره صورت میگیره، برنامه‌ای که آژانس اطلاع نداره، در اون صورت البته آژانس میتونه درخواست بکنه و شرایطش هم در خود برجام پیش بینی شده. بس آسون نیست ولی عملی است.
در مقابل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکوی بریتانیا و از منتقدان توافق هسته‌ای، بر این باور است که دولت جدید آمریکا بر انجام تعهدات خود در برجام پایبند است، ولی در این حال می‌خواهد مطمئن شود که آژانس وظایف خود را انجام می‌دهد.
نکته‌ای که روشنه این است که آقای ترامپ از توافق برجام به عنوان یک توافق خوب یاد نکرده با این وجود تعهدات دولت آمریکا رو تا امروز انجام داده. دولت آمریکا سالانه 8 میلیون دلار بابت بازرسی‌های آژانس در ایران هزینه فوق‌العاده تامین می‌کنه و همینطور هر 3 ماه یک بار دولت ناگزیره به کنگره گزارش بده که ایران به این تعهدات پایبند بوده. یکی از تعهدات این است که جمهوری اسلامی طرف ایرانی پذیرفته پروتکل الحاقی رو داوطلبانه اجرا بکنه. تعهدات پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه میده، حق میده از مراکزی که مشکوک هستند دیدن بکنن. حالا آقای ترامپ به عنوان تامین کننده اعتبار این بازرسی ها نمایندهش میخواد از آژانس بپرسه آقا شما کارتون رو درست انجام میدید یا خیر، و اگر جمهوری اسلامی اجازه انجام این بازرسی ها رو نده به نظر من گام اول برای تضعیف جدی برجام برداشته میشه.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید کرده که سفر وی به وین به ایالات متحده برای ارزیابی عملکرد ایران کمک خواهد کرد و اینکه کشورش تنها به دنبال حقیقت است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گرچه در کارزار انتخاباتی خود توافق هسته‌ای با ایران را معامله‌ای بد عنوان کرده و گفته بود که آن را لغو می‌کند، تا کنون دو بار گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده مبنی بر پایبندی ایران به مفاد برجام را با امضای خود تایید کرده است. خانم هیلی در مصاحبه روز سه‌شنبه‌اش با خبرگزاری رویترز بار دیگر گفت هنوز معلوم نیست که آیا آقای ترامپ گزارش 3 ماهه بعدی را تایید خواهد کرد یا نه. گزارش 90 روزه وزارت امور خارجه آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام باید تا اواسط اکتبر اواخر مهر ماه به کنگره ارسال شود و در صورت تایید آن از طرف رئیس جمهور برجام به قوت خود باقی خواهد ماند. سعید محمودی معتقد است پیش کشیدن موضوع بازرسی از سایت‌های نظامی در ایران بهانه است برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای.
این اقدام فعلی آمریکا رو مربوط به رفتن به و تماس گرفتن با آژانس رو در همون رابطه می‌بینم. احتمال داره دولت آمریکا اینجوری حساب بکنه که با وجودی که اسنادی داشتیم، با وجودی که اطلاع لازم رو به آژانس دادیم، آژانس به وظیفه‌اش عمل نکرد، ولی ما مطمئنیم از اینکه ایران برنامه هسته‌ای غیر مجاز داره و بنابراین این رو بهانه قرار بدن برای خروج از برجام.
اما در مقابل رضا تقی‌زاده میگوید آمریکا در صدد لغو برجام نیست، بلکه میخواهد از اجرای دقیق مفاد آن مطمئن شود.
نگاه دولت آمریکا، دولت امروز آمریکا با دولت قبلی فرق میکنه و اونها میخوان حداقل مطمئن بشن در آزمایشگاه های دیگری، در مراکز دیگری، در همین پارچین یک فعالیت خاصی برای رفتن به سمت نظامی کردن فعالیت های اتمی صورت نگرفته و دوم اینکه آزمایشگاه های دیگری نیستن که همین حالا مشغول انجام این کارن. ما فراموش نکنیم آقای روحانی در مراسم تحلیفش تهدید کرد ما در چند ساعت میتونیم وضعیت رو به شکل سابق ببریم، که این خودش یک تهدید به حساب میاد. به نظر من دولت آمریکا قصد به هم زدن برجام رو نداره، ولی اگر نیت این رو داره که هزینه های برجام رو تأمین بکنه میخواد از اجرای دقیق برجام هم مطمئن بشه.
در واکنش به سفر خانم هیلی به وین و طرح موضوع بازدید از سایت های نظامی در چارچوب برجام، دولت مردان ایران بار دیگر اعلام کردند که سایت های نظامی خط قرمز نظام است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از سفر خانم هیلی به وین در نامه‌ای به مدیر کل آژانس نسبت به پیامدهای چنین سفری هشدار داد و گفت نحوه برنامه ریزی و تبلیغات درباره این سفر باعث می شود که حتی قبل از انجام آن اجرای موفقیت آمیز برجام با تبعات زیانباری مواجه شود. پایان نقل قول. پیش از این بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز طرح این موضوع را خوابی که تعبیر نخواهد شد خوانده بود. ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند، اما اتحادیه اروپا، چین، روسیه و سازمان ملل بر اجرای دقیق برجام و پایبندی طرفین به آن تاکید کرده و می‌گویند مشکلات احتمالی را باید با گفتگو و مذاکره حل کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون درباره مذاکرات نماینده آمریکا و مدیر کل آژانس و موضوع بازرسی احتمالی از تأسیسات نظامی ایران اظهار نظر نکرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید از سفر نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و گفتگو با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. اما در نیویورک نماینده یمن در سازمان ملل بار دیگر ایران را به ادامه جنگ‌های داخلی یمن متهم کرد و گفت که در پایان دادن به جنگ‌های داخلی یمن دولت ایران نه عاملی برای راه حل، بلکه به گفته این مقام سیاسی یمن این کشور یعنی ایران خود بخشی از مشکل اصلی یمن است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
عبدالمالک المخلفی وزیر خارجه یمن میگوید که دولت ایران همچنان از شورشیان حوثی پشتیبانی میکند و تسلیحات ایرانی همچنان به یمن قاچاق میشود. او تاکید دارد که وقتی موضوع پایان جنگ در یمن به میان میآید، جمهوری اسلامی ایران به صورت علتی از علل دشواری ها ظاهر میشود و نه راه حل آن. وزیر خارجه یمن این اتهامات را روز دوشنبه در جمع بزرگی از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در مقر این سازمان ایراد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقش احتمالی ایران در حل سیاسی بحران یمن چنین اتهامی را برای چندمین بار تکرار کرد. عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل نیز در تایید سخنان وزیر خارجه یمن گفت که در منطقه ایران هیچ نقشی ندارد. مایکل روبین از پژوهشگران ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز و از تحلیلگران شناخته شده امور خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا دخالت جمهوری اسلامی ایران در یمن را تردیدناپذیر می‌داند، ولی بر سهم عمده عربستان هم تاکید دارد.
I think the Islamic Republic of Iran bears a great deal of responsibility. Now this isn't meant to absolve the Saudis. The Saudis
فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بسیار بزرگی در ماجرای یمن دارد. این به مفهوم نادیده گرفتن مسئولیت بسیار مهم سعودی‌ها نیست. آنها هم سزاوار انتقاد هستند. ولی انتقاد از عمل کرده یک طرف به مفهوم آن نیست که دیگری دست به اعمال شنیع نمی‌زند. آنچه در یمن روی داد شبیه رویدادهای بحرین است. در هر دو مورد مشاهده نارضایتی های موجه شیعیان هستیم، ولی دخالت سپاه پاسداران این نارضایی ها و اختلاف های مردم با حکومت را به مسئله دیگری تبدیل کرد. آنچه امروز در یمن میبینیم یک گروه خودمختار در درون این کشور نیست، بلکه سازمان مسلح حوثی هاست که به عنوان شاخه تازه ای از حزب الله مدافع منافع دولت ایران است. در ورای این مسئله بزرگترین وحشت مردم صنعا که به هیچ وج علاقه‌ای به حوثی‌ها ندارند، بمباران‌های عربستان سعودی است که کاملاً بی‌محابا صورت می‌گیرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با پروازهای پی در پی جنگنده‌ها آسمان یمن را در کنترل دارد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی یمن با 5676 حمله هوایی بیش از تمام عملیات هوایی عربستان در سال 2016 آسیب دید و شمار قربانیان غیر نظامی نیز افزایش چشمگیری یافت، تا آنجا که مردم خانه‌های خود را ترک کردند تا هدف بمباران‌های هوایی سعودی واقع نشوند. کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد که این آمار را منتشر کرده میگوید میانگین درگیری‌های نظامی بین طرف‌های درگیر هم 56% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این همه موجب افزایش نگرانی نسبت به سرنوشت غیر نظامیان شده است. مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه در واشنگتن، میگوید که در چشمانداز یمن نشانی از پایان این جنگ‌های مرگبار دیده نمی‌شود.
The problem when you have a civil war in which so many other states have become involved.
در جنگ‌های داخلی دشواری دخالت‌های بسیاری از سایر کشورهاست که تبدیل به جنگ‌های نیابتی می‌شود و بسیار مشکل است که بتوان چنین جنگی را متوقف کرد. سرانجام حل این مشکل هنگامی میسر خواهد شد که مردم ایران تصمیم بگیرند که منابع ایرانی به جای ماجراجویی‌های خارجی برای ساختن زیربنای ایران مصرف شود و نیز سعودی‌ها هم دریابند که در مردابی گرفتار شدند که نمی‌توانند به آن وضع ادامه دهند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی گفته است که از هنگام ورود عربستان و متحدانش به جنگ یمن در سال 2015 میلادی، حدود 2 سال پیش، بیش از 8300 غیر نظامی کشته و 44000 تن زخمی شدند. علاوه بر این، در 5 ماه گذشته نزدیک به 2000 یمنی هم بر اثر شیوع بیماری وبا جان باختند و انتظار می رود که 600000 تن دیگر نیز در سال جاری به این بیماری مبتلا شوند. جنگ‌های داخلی یمن از حدود 3 سال پیش با یورش حوتی‌ها به صنعا و سرنگون کردن دولت آغاز شد و از آن هنگام تا کنون همچنان گسترش یافته و شدیدتر شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و رایانه‌ای از روز سه‌شنبه فعالیت 5 روزه خود را در شهر کلن آغاز کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هنگام گشایش این نمایشگاه در سخنانی بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتالی را یک کالای فرهنگی و همزمان عاملی برای توسعه اقتصادی دانست. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
در نهمین نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نام گیمزکام، 912 شرکت تولید کننده این گونه سرگرمی‌ها از 50 کشور دنیا از جمله ایران آخرین دستاوردهای خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های شهر کلن ارائه کردند. روز گذشته تنها صاحبان غرفه‌ها، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و خبرنگاران حق ورود به این نمایشگاه را داشتند، ولی درهای این نمایشگاه بین المللی از امروز به روی همگان و دوستداران بازی‌های کامپیوتری که اکثرشان جوانند باز شده. در این نمایشگاه که از آن به عنوان همایش بزرگ بازیسازان دیجیتالی در دنیا هم یاد می شود، 912 غرفه بزرگ دیده می شود که در چندین سالن سرپوشیده به مساحت 201,000 متر مربع بازی های سرگرم کننده خود را با هزاران عنوان عرضه کردند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از ایران هم مانند 8 سال پیش با برپا داشتن غرفه‌ای بزرگ با هدف معرفی و شناساندن ظرفیت و توانایی صنعت بازی‌های سرگرم کننده در سالن شماره 3 نمایشگاه گیمزکام حضور دارد. 9 شرکت تولید کننده این گونه بازی ها زیر چتر حمایتی این بنیاد قرار دارند که یکی از آنها آنو گیم استودیو نام دارد. مصطفی کیوانیان، مدیر جوان این شرکت، در گفتگو با رادیو فردا درباره فعالیت های خود و همچنین ضرورت حضور بازی سازان در نمایشگاه گیمزکام در شهر کلن اینطور گفته:
ما بالغ به 8 ساله که داریم تو زمینه گیم کار میکنیم، تو قسمت‌های مختلفش از دیولپش، سرویس پرووایدینگ و جدیداً هم وارد بخش نشر شدیم. بالای 100 تا بازی ساختیم به سفارش و بازی‌هایی که خودمون برای شرکت بوده تولید شده. از مهم‌ترین محصولاتمون پروژه خالقزیه که امسال با یک ناشر اسپانیایی قرارداد بستیم برای کنسول PS4 که قراره انشاء نورمال بشه.
یعنی در واقع حال و هوا و یا موضوع و مضامین کارهای شما بیشتر رو داستان‌ها و افسانه های ایرانی دور میزنه.
بله، مخاطبای ما حالا با کسایی که صحبت کردیم از این نوع سبک آرت براشون جذاب بود.
تنها تونستین با اسپانیا قراردادی ببندین؟
با خیلی از کشورها صحبت کردیم، مثل آلمان، مثل فرانسه و کشورهای دیگه مثل فنلاند و اینا، ولی هنوز توافقاتمون 100% فاینال نشده، ولی اسپانیامون قراردادش تموم شد.
پرسش بعدی من آقای کیوانیان این هستش که اصولا شرکت شما که خودتونم جوان هستین، در چنین نمایشگاهی چه اثری میذاره رو کار شما و یا پیشبرد کار شما؟
با صنعت گیم توی ایران بیشتر آشنا میشن و ما میتونیم بهتر خودمون رو پرزنت کنیم. الان دیگه ما به جایی رسیدیم که دیگه بیشتر شرکت‌ها با همون مراوده دارن. برای شناخت اینکه صنعت گیم ایران چه شکلی هست، چی ساخته میشه، از این لحاظ جذاب هست برای ما. جز بهترینا هست گیمزکام دیگه، قطعاً بهترین نمایشگاهی که تو اروپا هست و یه نمایشگاه ایتری هم هست که آمریکاست، ولی تو اروپا گیمزکام جز بهتریناست.
نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری موسوم به گیمزکام به وسیله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گشایش یافت. خانم مرکل که در حال حاضر سرگرم مبارزات انتخاباتی است، در سخنانی با اشاره به اهمیت اقتصادی و اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای، تولید این گونه سرگرمی‌ها را یک کالای فرهنگی و همزمان عاملی برای توسعه اقتصادی دانست. او همچنین اعلام کرد از بازیسازان این گونه سرگرمی‌ها در آلمان برای توسعه کارشان حمایت مالی خواهد کرد. نمایشگاه گیمزکام در شهر کلن از امروز تا شنبه آینده درهای خود را به روی همگان باز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر باشید تا مجله بعدی در ساعت 22. خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما آغاز می‌کنم. در این شماره اتفاقات رخ داده در جشن انجمن منتقدان را بررسی می‌کنیم و در بخش سینمای جهان یادی می‌کنیم از جری لوئیس، کمدین تازه در گذشته. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
اتفاقاتی که هفته گذشته در جریان مراسم اهدای جوایز انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی روی داد، سینمای ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد. این اتفاقات اختلافات و جهتگیری‌های مختلفی که میان سینماگران ایرانی وجود دارد را به شکل کاملا آشکاری نمایان کرد و زمینه‌ساز بحث‌های مختلفی درباره دلایل وجود این مسائل و تأثیر آنها شد. یکی از خبرسازترین این اتفاقات اظهارات تند جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت، علیه بازیگر هم نسل تقدیر شدهش عزت الله انتظامی بود.
رها کرده بودم، رفته بودم. جدی میگم امشب فقط تو آزاد یه اونم شرمش بوده، بقیه نیستم، بازیگر نیستم، زحمت نکشیدم در چهار سینما، هیچ کدوم زحمت نکشیدم. بعد یه نفر که اون موقع دنبک میزد جلو شهبانو، حالا میاد خونش رو فلا میکنه. چرا شما اینا رو نمیدونید؟
بیان این صحبت‌ها با ابراز نظرهای دیگری از سوی برخی منتقدان و بازیگران جوانتر در حمایت یا انتقاد از آقایان مشایخی و انتظامی در همان جشن همراه شد تا دامنه اختلافات آشکارتر شود. از سوی دیگر جعفر پناهی نیز حاضر نشد. جزو اهدا کنندگان جایزه به محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم بحث‌انگیز ماجرای نیمروز باشد. مجموعه این اتفاقات و برخی اظهار نظرهای دیگر در همان جشن باعث شد تا برخی تحلیلگران جشن اخیر انجمن منتقدان را بازتابی از کلیت فعلی پر اختلاف فضای سینمایی در ایران بدانند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، از جمله موافقان این تحلیل است.
بیشک همینطوره، یعنی هر جا وقتی که یک گروهی دور هم دیگه جمع میشن و برنامه‌ای را اجرا میکنن که تا یه حدودی دست و بالشون بازتره، این انعکاس دهنده واقعیت‌های موجود روابط بین اون صنف و اون آدما را نشون میده. در این مورد هم همینطوره طبیعتاً. در جمهوری اسلامی در واقع غیر حکومتی و غیر دولتی به معنای خاص خودش نیست عملاً، یعنی اگر باشه همون چیزاییه که مثل کانون نویسندگان ایران که خب اصلا نمیتونن برنامه تشکیل بدن. ولی هر چیزی در دنیا نسبیست نسبت به اینی که حالا چقدر حکومتیست و چقدر فاصله داره میشه بحث کرد. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه واقعی تر میشه، یعنی انعکاس بهتری از مسائل درونی یک صنف نشون میده. و سینما هم چون صنعت هنره و در واقع یک بخش مالیه مهمی داره در کنار یک بخش هنری، به این خاطر اون رقابت‌های مالی وجود داره، طبیعتاً انعکاس پیدا میکنه توی مراسمی که بالاخره یک درجه آزادتری برای حرف زدن و برای واکنش نشون دادن داشته باشه.
بخش دیگری از خبرسازی‌های جشن منتقدان به اظهارات جعفر پناهی پس از خودداری او از اهدای جایزه به کارگردان فیلم ماجرای نیمروز مربوط بود. اظهاراتی که سبب ساز بحث‌هایی درباره موضوع سینمای دولتی و خصوصی در ایران شد.
ببینید، اصلا ما مخالف نیستیم که واقعا تو سینما چه کسی فیلم بسازه یا نسازه. اونچه که بحث سینمای دولتی رو بگید، میگیم بله اینا فیلم بسازن، با بودجه‌های کلون بسازن، صدها سینما و اینا بدن، ولی فقط یه سینما هم بمونه. ما اصلا مخالف این مسئله نیست.
مصطفی عزیزی درباره اختلاف‌های مربوط به منابع مادی تولید فیلم‌ها در ایران چنین نظری دارد.
در ایران هر وقت صحبت از پول میشه، چه صنعت چسب باشه چه سینما، این بالاخره یه جوری وصل میشه به حکومت. یعنی حکومت در مفهوم کلان لغویش روی تمام این پولها نظارت داره، به این خاطر پولی وجود نداره خارج از این حوزه. از این زاویه نمیشه گفتش که پس حالا که اینجوریه همه فیلم ها به یک درجه حکومتی هستن. این حرف نادرست. به هر حال فیلم های اونجا ساخته میشه که بودجش از هر کجا گرفته شده باشه، میشه فیلم های تا حدودی که مثلا نسبی که میشه راجبش صحبت کرد، فیلم های مستقلی دونستش، و فیلم های ساخته میشه که اینا فیلم های حکومتی به معنای اینی که به طور مستقیم با تحریف تاریخ، با تحریف واقعیت ها، در واقع دارن یک فیلم سفارشی و تبلیغاتی در یک چارچوب سینمایی می سازن. این دوتا رو نباید با هم دیگه خلط کرد. به نظر من ماجرا وقتی که اونو ابعادش خیلی بزرگ می کنیم و بعد کل سینمای ایرانو نابود می کنیم، می گیم اصلا سینمایی وجود نداره، چون به هر حال میشه ثابت کرد که یه جوری پولا بالاخره به یه جایی وصل میشه، نمیشه اون وقت با این کلیت بخشی این تفاوت‌ها را نادیده گرفت که مثلا بالاخره فیلم‌های آقای پناهی در اون دوره‌ای که آزاد بودن و حالا حتی بعضی وقتا از بودجه صدا و سیما هم ممکن بود پولی بگیرن و فیلم بسازن، با فیلم مثلا این فیلمساز جوونی که با بودجه سپاه فیلم می‌سازه، این دوتا مثلا با هم یکسانه.
در اکران سینماها خودداری حوزه هنری از نمایش فیلم دیگری در سینماهایش باعث انتقادهای دوباره سینماگران از این نهاد پرقدرت شده است. حوزه هنری این بار اجازه اکران به فیلم زادبوم در سینماهایش نداده است که پیشتر هم به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران مخالف اکران این فیلم بود. زادبوم به تازگی پس از گذشت 8 سال از تولیدش توانسته به نمایش عمومی درآید.
دائم بهم سرکوفت میزد که تو به هیچی فکر نمیکنی به جز قدرت.
باز بوی کباب به دماغم خورده. بله
مشاور اول رئیس جمهور که بشی همه دست از سرت برمیدارن.
دارم کار 30 سال پیش خودتو ادامه میدم.
این چیه؟
وقتی بعد از 2 ماه برگشتم خونه.
هفته گذشته روند کاهش فروش فیلم ساعت 5 عصر ادامه پیدا کرد و رقم فروش هفتگی آن به زیر 1 میلیارد تومان رسید. مجموعه فروش این نخستین فیلم بلند مهران مدیری به 7 میلیارد تومان پس از 3 هفته نمایش رسیده است.
سینمای جهان.
در گذشته جری لوئیس، بازیگر، کارگردان و نویسنده شناخته شده، کمدیانی که در بسیاری از نقاط دنیا نام محبوبی بود، مهمترین اتفاق هفته گذشته در دنیای سینما بود. آقای لوئیس چهره شاخص سبک کمدی بزن بکوب بود که در دهه‌های 50 و 60 میلادی به ویژه در کنار زوج همراهش دین مارتین از موفق‌ترین بازیگران دنیای سینما بود که اغلب نقش افرادی لوده با رفتارهای بچگانه را ایفا می‌کرد. عیالوار، پروفسور نخاله و بوینگ بوینگ از جمله معروف‌ترین فیلم‌های او هستند. جری لوئیس در ایران نیز به ویژه با صدا و اجرای خاص دوبلرش حمید قنبری بسیار محبوب بود.
ببخشین. آهو جواد باله. بله می‌خواستم یک کمی از این اخریاد خوشبو برای این مزرعه.
یس. شما مزرعه دارید؟
اوه. والله بزرگترین مزرعه قبل دلم زین بود در شیکاگو مال بنده است. این اطریاد و خوشبوی شما
کمانی هست؟ مزدتون کجاست؟
تو اون سرزمینه وحشی قرب ایالات وایمین تنگه.
در اکران سینماها اکشن محافظ آدمکش با 21.5 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. این فیلم به کارگردانی پاتریک هیوز محصول کمپانی لاینزگیت است و در آن رایان رینولدز، ساموئل ال جکسون و گری اولدمن بازی می‌کنند. فیلم درباره همراهی یک محافظ با قاتلی حرفه‌ای برای حضور در دادگاه است. The trial continues one of the world's most brutal dictators with a key witness to testify. I can assure you, we're more than prepared for any assault. Kincaid is dead. You'll be paid in full. استیون سودربرگ، فیلمساز شناخته شده که 4 سال پیش از بازنشستگی و کنارگیری از دنیای فیلمسازی خبر داده بود، این هفته بار دیگر با کارگردانی فیلم تازه‌ای به پرده سینماها بازگشته است. فیلم تازه او لوگان خوششانس نام دارد که درباره 2 برادر است که قصد دارند در جریان یک مسابقه اتومبیل رانی دست به یک سرقت بزنند. در مجموع افت فروش فیلم‌ها در اکران تابستانی سینمای آمریکا محسوس است و آمار تازه نشان می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته فروش فیلم‌های تابستان امسال با افتی 13.5% روبرو بوده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی، لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می‌کنم.